آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب آهواره به قلم جهانشاه آل محمود به نگارش در اومده. این کتاب گزارشی عاشورایی درباره مقتل‌خانی امام حسین علیه السلام و یاران با وفای این حضرته. کتاب آهواره گاه تاریخ رو گزارش میکنه و گاه متأثر از روزگاریه که بر امام حسین علیه السلام و یارانش گذشته. واقعی عاشورا حماسه‌ایه که تجلی حقیقت، انسانیت، تعبد و حق پرستیه و همچنین تجلی فرمانبرداری و فرمانپذیری از ولایت. عاشورا نه فقط واقعی که باید خونده بشه، بلکه تجربه‌ای که باید بارها و بارها شنیده و به نسل‌های بعد منتقل بشه. دعوت می‌کنم در ادامه بخش کوتاهی از کتاب آهواره رو بشنوید.
اگه حالا که می‌دونی قرار است چی حرف بزنیم و باز پای حرفم نشستی، یعنی که دلتو هم بیقراره. اگه اسم مسلم ابن عقیل که میشنوی بغضت میگیره، معناش اینه که تو هم مثل من دلت تنگ شده، دلت هوای کربلا کرده. تو هم میخوای خودتو در محضر آقا و مولای خودت ببینی، میخوای سر به خاکش بذاری و همه ی غمهای زمونه رو اشک بریزی. پس بیا هم سفر، بیا که وقت رفتنه، وقت عشق ریختنه، وقت بغض ترکنده. راوی میگه نامه هایی که از کوفه میومد روز به روز بیشتر میشدن. نماینده هاشون روزی نبود که دسته دسته برای دیدن فرزند فاطمه نیان. آقا ما از ستم خسته ایم، آقا ظلم و جور کمرمونو شکسته، آقا بیا و ما رو از ننگ وجود این یزیدیان نجات بده. بیا ای فرزند رسول الله که بی امام و بی پیشوا زندگیمون ناقصه. راست میگن اینا؟ واقعا این همه بیتابن؟ اگه اهچکن باشن چی؟ اگه حرمت ندونن؟ اگه مهمان کشی کنن؟ اگه وقت معرکه گوشه نشستن چی؟ باید اینا رو فهمید، باید مطمئن شد، وگرنه چطور خاندان پیغمبر رو آواره کنم؟ چطور به دامن خطر بفرستمشون؟ آقا سید و سالار ما مسلم رو صدا زد، نامه‌ای که به مردم کوفه نوشته بود و دستش داد. آهای مردم کوفه که این همه بیتابی می‌کنین، که خواستار اومدن ما به کوفه این. حالا پسر عم خودم، کسی که برام مثل برادره رو می‌فرستم، ببینم با اون چه می‌کنین، ببینم این امانتی منو چطور نگه می‌دارین، ببینم چقدر مهمون نوازی. اون وقت برای اومدن تصمیم میگیرم.
اگر دوست دارین فایل صوتی کامل این کتاب رو بشنوین، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا مراجعه کنین و با جستجوی نام کتاب فایل صوتی کامل کتاب رو دریافت کنید و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود. Thank you.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید، رادیویی که میپردازه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مسائل حتی ورزشی و ادبیات و در همه زمینه‌ها و همه حوزه‌ها سعی می‌کنیم که ما گفتگوهای خوبی رو داشته باشیم. و ما برنامه که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه، خط فاصله است. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: کلاهبرداری در فضای مجازی. کلاهبرداری اینترنتی به مجموعی از اقدامات غیرقانونی اطلاق میشه که با هدف فریب افراد و به دست آوردن اطلاعات مالی یا شخصی اونها انجام میشه. با گسترش روزافزون اینترنت و افزایش استفاده از خدمات آنلاین، همچنین تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی، این نوع کلاهبرداری هم به شدت افزایش پیدا کرده. سودجوها با استفاده از روش‌های مختلف و نوین به دنبال سوء استفاده هر چه بیشتر از اعتماد کاربران هستند. اما تعریف کلاهبرداری اینترنتی چیه؟ کلاهبرداری اینترنتی به اقداماتی گفته میشه که در اون کلاهبرداران از طریق اینترنت یا خدمات آنلاین با استفاده از فریب اطلاعات شخصی یا مالی افراد رو به دست میارن و هدف اصلی این کلاهبرداری ها به دست آوردن پول یا اطلاعات حساس مثل شماره کارت بانکی یا ثبت کارت بانکیه، رمز عبور و اطلاعات هویتی کاربران جهت سوء استفاده. اهمیت آگاهی از کلاهبرداری اینترنتی در چیه؟ با توجه به اینکه خیلی از فعالیت‌های روزمره افراد به صورت آنلاین دیگه تو این روزها داره انجام میشه، افزایش آگاهی در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده. آگاهی از این روش‌ها میتونه به کاربرا کمک کنه تا از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و اطلاعات شخصی و مالی خودشون رو در امان نگه داره.
دستگیری شیاد تلگرام.
والا من این شماره مجازی از یکی از سایت‌ها گرفته بودم که مثلا ساکن ترکیه ام. یه چنل فیک هم زده بودم با تیک آبی که بیشتر بتونن بهم اعتماد بکنن. توی فضای مجازی میگشتم دنبال دخترای کم سن که عشق ترکیه داشتن و این حرفا.
دقت کنید و
باهاشون چت میکردم، صحبت میکردم، بعد ازشون میگفتم که توی اون صفحه اول تلگرامشون به من یه اسکرین‌شات بدن. شماره رو که میدیدم راحت هک میکردم، میرفتم توی حسابشون.
تلگرامشون
بله، راحت خیلی نفوذ میکردم توی تلگرامشون. دیگه عکسای شخصی، چتاشون، هر چیزی که مربوط به خودشون بود و برمی‌داشتم و بهشون گفتم که باید به من، به ولت من، این تومن پول بزنی.
اگه ندی
که پخش میکنم همه‌جا. نزدیک به پول خودمون شاید 3 میلیارد 4 میلیارد.
خیلی راحت میگه 3 میلیارد 4 میلیارد در ظرف یک سال. یک سال کمتر. به خانواده‌هاشون اطلاع میدادن که همچین کلاهبرداری داری میشه؟
خب من یه جوری بیشتر میرفتم افرادی که کم سن، سنه کم داشته باشن.
خب به خانواده‌اش نمیگو، به پدر؟
نه دیگه، اون کم سنا پخته نیستن. بیشتر به کار ما، سوژه ما کسایی هستن که کلاً زیر 18 سال بچه سال. به کار ما، سوژه ما کسایی هستن که کلاً زیر 18 سال بچه سال.
تقاضایی که از دختر خانم‌ها دارم، آقا پسرا دارم، این هستش که اگه مشکلی که پیش میاد حتما به خانواده بگید.
چند سالشه دختر خانم‌ت؟
دختر خانم من 17 سالشه.
چی شد موضوع با ما خودت؟
گوشیش رو هک میکنه و وارد تلگرامش میشه. بعد تلگرام شروع میکنه عکسای بسیار شخصی دختر منو میفرسته برای خودش و بعد از یه مدت
چقدر درخواست پول کرده؟
نزدیک 100 میلیون.
اینم یه شیاد تلگرامی با لباس خلبانی.
من با یه آقای آشنا شدم، بعد گفتش که خلبانه، قصد ازدواج داره، میتونه برای مهاجرت به من کمک کنه. برای اینکه به من اعتماد کنه من باید یه مقدار پول براش واریز کنم. بعد تو این مدت ما تماس تصویری میگرفتیم، خب دیدم مثلا حرفش منطقیه تقریبا.
با لباس خلبانی با تصویر
میکرد؟ نه توت. آره تو اتاقش بود.
به همین راحتی؟
بعد من پولو که براش دادم.
چقدر دیفتی؟
2000 یورو.
خواهشی که از هموطنان عزیز دارم اینه که ما یک مقداری در حوزه فضای مجازی باید خودمون رو به فرزندانمون نزدیکتر بکنیم. اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد، حتما والدین در جریان قرار بگیرن و این میتونه یک اقدام پیشگیرانه مناسب تری باشه.
یه نگاهی بندازیم به انواع روش‌های کلاهبرداری اینترنتی. باید بدونیم که چند نوع کلاهبرداری اینترنتی داریم و سارقان اینترنتی با چه روش‌هایی اطلاعات ما رو در اینترنت به سرقت می‌برن. یکی از رایج‌ترین روش‌ها کلاهبرداری پیامکیه که در اون کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های حاوی لینک به درگاه‌های پرداخت جعلی کاربران رو فریب میدن. این پیامک‌ها ممکنه به ظاهر از یه بانک یا سازمان معتبر به نظر برسن و کاربرا رو به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خودشون ترغیب کنن. توی این روش کلاهبردارا به طور معمول از عناوینی مثل برنده شدن در قرعه کشی یا تخفیف ویژه استفاده میکنن تا کاربرا رو به کلیک روی لینک ها ترغیب کنن. روش دیگه فیشینگه. فیشینگ به تکنیک های اشاره داره که در اون کلاهبردارا با ارسال ایمیل های جعلی و شبیه به ایمیل های رسمی کاربرا رو به وبسایت های تقلبی هدایت میکنن و توی این وبسایت ها از کاربرا خواسته میشه تا اطلاعات حساس خودشون رو وارد کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل شباهت ظاهری وبسایت های جعلی به وبسایت های واقعی خیلی خطرناکه. به عنوان مثال کاربرا ممکنه با یک ایمیل از طرف بانک خودشون که ازش درخواست میکنه تا برای تایید اطلاعات حساب خودش به یک لینک خاص مراجعه کنه، کلاً حسابش خالی بشه. یه روش دیگه فروش محصولات تقلبیه. کلاهبردارا میتونن با راه اندازی وبسایت های فروشگاهی جعلی محصولات تقلبی غیر واقعی رو به فروش برسونن. این وبسایت ها معمولا دارای درگاه پرداخت غیر معتبرن و بعد از دریافت پول هیچ محصولی به مشتری ارسال نمیشه. تو خیلی از موارد این وبسایت ها ظاهر بسیار حرفه‌ای دارن و به راحتی کاربراشون رو فریب میدن. کاربرا باید از خرید از وبسایت هایی که اطلاعات تماس یا نشونی فیزیکی ندارن جدا خودداری کنن. دیگه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه‌های اجتماعی کلاهبردارا میتونن با ایجاد حساب‌های جعلی از کاربرا بخوان تا اطلاعات شخصی خودشون رو به اشتراک بذارن یا به لینک‌های مشکوک کلیک کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل اعتماد کاربرا به شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال ممکنه یه کاربر تو شبکه‌های اجتماعی پیامی از طرف یه دوست دریافت کنه که حاوی یه لینک مشکوکه. در واقع این حساب ممکنه هک شده باشه و کلاهبردار قصد داره از طریق اون به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی پیدا کنه. یه روش دیگه کلاهبرداری‌های استخدامیه. خیلی از کلاهبردارا با هدف سودجویی اینترنتی و انتشار آگهی‌های استخدام جعلی از کارجوها درخواست می‌کنن تا مبلغی رو برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر پرداخت کنن. این روش کلاهبرداری تو دوران رکود اقتصادی رواج بیشتری پیدا می‌کنه. کلاهبردارا با ایجاد وبسایت‌های جعلی استخدام کارجوها رو به پرداخت هزینه‌های غیر ضروری ترغیب می‌کنن. و اما روش آخر، استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی. کلاهبردارا میتونن با ایجاد درگاه‌های پرداخت جعلی کاربرا رو به اشتباه بندازن و اطلاعات کارت بانکی اونها رو به دست بیارن. این درگاه‌ها معمولاً شباهت زیادی به درگاه‌های معتبر دارن و تشخیص اونها برای کاربرا معمولاً دشواره. همچنین محتوای کلاهبرداری با کارت حبابدار هم شاید کمتر به گوش هممون خورده باشه. رئیس پلیس فتا گفته که کلاهبرداری اینترنتی 40% از پرونده‌های سایبری رو تشکیل میده و 380 میلیارد تومان وجوه تا به الان مسدود شده. کلاهبرداری اینترنتی با سهم 40% از کل پرونده‌های 6 ماهه اول سال مقام اول رو در بین جرایم سایبری داره. رئیس پلیس فتا ضمن اشاره به شناسایی 27 نوع جرم سایبری در ایران از مسدودسازی بیش از 380 میلیارد تومان وجوه سرقت شده و دستگیری بیش از 180 متهم خبر داده و گفته که میزان جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز حدود 3% کاهش پیدا کرده. در سطح جهانی حدود 72 نوع جرم سایبری شناسایی شده و در ایران تا به الان 27 نوع از این جرایم به صورت روزمره به کار گرفته میشه. یعنی چیزی حلوش 45 تا جرم سایبری هنوز وارد ایران نشده که طبیعتاً نیازمند اینه که ما یه ذره آگاهیمون رو ببریم بالاتر که اگر اینها هم وارد شد بتونیم در برابرش هوشیار باشیم. از بین همه این جرایم سایبری کلاهبرداری اینترنتی برجسته ترین جرمه. این کلاهبرداری ها در قالب های متنوعی انجام میشن. مثلا کاربر کالا یا خدمتی رو سفارش میده، مبلغی به عنوان پیش پرداخت پرداخت میکنه اما کالا تحویل نمیشه یا کیفیت کالا متفاوته. علاوه بر این توی مواردی هم کلاهبردارا با سوء استفاده از آگهی‌های فروش کالای مورد نظر رو به چند نفر می‌فروشن و وجه رو به حساب خودشون منتقل می‌کنن، شکلی از جرم که به کلاهبرداری مثلثی معروفه. دومین جرم سایبری پرتکرار هم برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکیه که حدود 30% از پرونده‌های سایبری رو شامل میشه. این برداشت‌ها معمولاً از طریق لینک‌های آلوده یا شبیه‌سازی درگاه‌های بانکی انجام میشه. توی این روش مجرمان با ارسال لینک خراب یا جعلی کاربرا رو فریب میدن تا اطلاعات حساب بانکی خودشون رو وارد کنن و بعداً برداشت غیرمجاز انجام بدن. سومین جرم پرتکرار دسترسی غیرمجاز به داده هاست. وقتی که هکرها به حساب‌های کاربری افراد دسترسی پیدا می‌کنن و از اطلاعات خصوصی برای اخاذی، افشا یا سوء استفاده بهره می‌برن، میشه همین جور. علاوه بر این، هتک حیثیت و مزاحمت اینترنتی مثل تهدید، انتشار تصاویر خصوصی یا باج‌خواهی هم در فهرست 5 جرم برتر سایبری کشور.
یه درگاهی بود ما اومدیم خرید بکنیم، بعدا حالا نگاه درگاه کلاهبردار بودن.
خرید چی بود؟
خرید اینترنت کولر گازی بود.
پرداخت پول همان و تحویل نگرفتن جنس همان.
سایتش رو چک کردم قبلش، دیدیم که اینماد هم داره.
اومدیم موبایل گرفتم، مبلغش هم کامل پرداخت کردم. سه ستاره هم بود، گفتیم یه مورد اطمینان دیگه. بعد نماد سه ستاره.
بله. متهمی که میگوید دو سایت فروش لوازم خانگی رو اندازه میکند تا از راه آن پولی به جیب بزند. البته از راه کلاهبرداری.
اینماد و اینایی که میخواستی بگیری مدارک میخواست دیگه. مدارک کیو دادی؟
برای داداشم و دوستم.
چقدر دادی واسه اینماد سه ستاره؟
300,000 تومان 200,000 تومان.
چند وقت پیش؟
همین پارسال.
این سایت هایی بوده که به وسیلش کلاهبرداری میکردن. مثلا اسم سایت چی بوده؟ روبت، روبت دات آی آر کولرگازی میفروخته. یا این یکی لوازم خونگی میفروخته، اسمش چی بوده؟ فرازستور، فرازستور دات آی آر هم یه در واقع دامنه دیگه بوده. از طریق این دوتا کلاهبرداری صورت میگرفته.
پیگیری که همکاران عزیزم انجام دادن تا الان در 11 استان کشور تعداد زیادی از شکات رو شناسایی کردن.
الان این چیزی که پلیس فتا در اختیار ما قرار داده، ببینید، شهرستان چالوس، اسلامشهر و مشهد، علی گودرز، خراسان جنوبی، یعنی پلیس فتای استانهای مختلف در کل کشور یه همچین پرونده مشابهی رو از این دوتا دامنه سایت ثبت کردن و تعداد زیادی از افراد در واقع مال باخته شدن.
حدود 13% از پرونده‌های سایبری توی استان تهران رسیدگی میشه و استان‌های خراسان رضوی و اصفهان هر کدوم 5% سهم دارن و استان‌های فارس و آذربایجان شرقی هم هر کدوم 3%. پس چی شد؟ تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی. این ترتیب توزیع جغرافیایی جرم سایبری در 5 استان اوله. کشوره. در مقابل استانهای مثل کیش، کوکیلو بویراحمد، لرستان، سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی جزء مناطق کم وقوع محسوب میشن تو جرایم سایبری. در مقایسه با سال گذشته جرایم سایبری همونطور که گفتم چیزی حدود 2.7% کاهش پیدا کرده و خب این روند رو ما در سال قبلش هم با عدد 1.5% شاهد بودیم. این آمار نشون دهنده روندی مثبت در مقابل با جرایم سایبری در کشوره که افزایشش نیاز به همکاری بین دستگاهی داره. یکی از روش‌های محبوب کلاهبردارا اسکیمینگ، یعنی کپی غیر مجاز اطلاعات کارت بانکی افراد هنگام پرداخت با دستگاه پست. مجرم‌ها از دستگاه جانبی استفاده می‌کنن و بعداً با استفاده از داده‌ها برداشت غیر مجاز انجام می‌دن. تو همین نیمه اول سال 19 پرونده کثیر و شاکی اسکیمینگ شناسایی شده تو کشور و 38 متهم در ارتباط با اونها دستگیر شدن. در زمینه برداشت غیر مجاز اینترنتی هم 30 پرونده مهم شامل 37 متهم باندی شناسایی و متلاشی شدن. تو حوزه کلاهبرداری اینترنتی هم برنامه پلیس فتا به شناسایی 110 پرونده کثیر و شاکی منجر شده و در مجموع 181 متهم در این زمینه بازداشت شدن. رئیس پلیس فتا گفته که مقابله با جرایم سایبری تنها کار پلیس نیست. همکاری بانک مرکزی، اپراتورها، نهادهای زیرساختی، دادستانی نقش اساسی در کنترل و پیشگیری داره. بسیاری از لینک‌های آلوده و بدافزارها از طریق پلتفرم‌های خارجی یا شرکت‌های پیامک انبوه ارسال میشن و بنابراین هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مقابله با اونها الزامیه. مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فعاله و هممون میتونیم در صورت مواجهه با کلاهبرداری یا تهدید سایبری با شماره 096380 تماس بگیریم. قبلا طبق گفته پلیس فتا خیلی از تماس‌های مرکز فوریت‌های سایبری متعلق به افرادی بوده که وجوهشون به سرقت رفت، اما امسال 70% تماس‌ها مربوط به پیشگیری از جرم، یعنی مردم آگاه شدن و قبل از کلیک روی لینک‌های آلوده تماس می‌گیرن و موارد مشکوک رو گزارش میدن. هیچ وجهی هم در قالب خدمات دولتی نباید از طریق لینک‌های ایمیلی یا پیامکی درخواست بشه. در صورت شک هم کاربرا باید صحت لینک و شماره فرستنده رو بررسی کنن و از دستگاه رسمی استعلام بگیرن. به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرده و در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خودشون رو از طریق اینترنت دارن انجام میدن. در نتیجه میزان جرایم اینترنتی هم طبیعیه که افزایش پیدا کنه. سال 98 تعداد پرونده های پلیس فتا بیش از 160,000 پرونده بوده. تو همون سال پرونده 200,000 نفر رو که مجرمان اینترنتی به اون دسترسی پیدا کرده بودن تو بانک اطلاعاتی در پلیس فتا میتونستید پیدا بکنید. یعنی کلاهبردارا از این افراد اطلاعاتی مثل شماره حساب، رمز دوم پایا، سی سی وی تو رو داشتن و در واقع هر زمان که اراده میکردن میتونستن از اونها استفاده کنن و حساب افراد رو خالی بکنن و خدا رو شکر از اون سال تا به الان هر سال چند درصد این جرایم کشفشون افزایش و گول خوردن مردم و ارتکاب اشتباه تو فضای مجازی کاهش پیدا کرده و خب این اتفاق خوبی اگر بیشتر هم بشه و حالا که هوش مصنوعی میتونه همه جوره به مجرما کمک بکنه ما هم باید هوش طبیعیمون رو به موازاتش ارتقا بدیم. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
پیام ولایت.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. شما هر کی بخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. جوانهای عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگیهاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید، وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش‌ها و درگیری‌ها چالش‌های رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه‌ها هستند که تأثیر می‌گذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره، هر هدف موفق تر خواهد.
رسانه ها با چه ترفندهایی ما رو به دام میندازن؟ پیدای پنهان این نوبت از فنون جذب مخاطب در رسانه های دیروز و امروز رازگشایی میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنان ارجمند، مردم سرزمین ایران، سلام. هر جایی که هستید تندرست باشید. برنامه این نوبت پیدای پنهان رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. با ما و میز نقد امروز همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. با افتخار میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو میخواییم به بررسی شیوه های جذب مخاطب بپردازیم. از رسانه های سنتی مثل روزنامه و رادیو تا رسانه های مدرن مثل شبکه های اجتماعی، میخواییم بدونیم که هر کدوم با چه ترفندهایی میتونن توجه ما رو جلب کنن و ما چگونه میتونیم در برابر این ترفندها مقاوم باشیم. به همین بهونه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سلمان اکبری پاکرو، کارشناس رسانه. سلام و احترام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم برنامه و مخاطبان فهیم رادیو گفتگو و در واقع دغدغه شما رو در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه بشه احترام.